شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده مجددا در خدمت آقای دکتر فریدون صراف هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بندم سلام عرض میکنم، خیلی متشکر برای اینکه فرصت رو به من دادید با هم صحبت بکنیم.
شنوندگان عزیز، همون گونه که در گفتگوی پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر فریدون صراف پیش از انقلاب کارشناس ارشد سازمان برنامه، پس از انقلاب معاون وزیر اقتصاد دارایی در زمان ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر و سپس مشاور عالی اقتصادی ایشون، پس از اون به صندوق بین‌المللی پول پیوستند و حدود 20 چند سال مشاور عالی بودجه برای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان OECD بودن و در این مقام و موقعیت به تعداد بیشماری از کشورهای جهان سوم سفر کردند و به عنوان مشاور عالی بودجه و اقتصاد برای دولت‌های این کشورها طرف صندوق بین‌المللی پول و این سازمان‌های دیگر بودند. ما در گفتگوی پیشین در خدمتشون مزاحمشون شدیم بودیم و آیدکتر می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه‌ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین طرح فرمودین دوباره بفرمایید تا یک حضور ذهنی برای شنوندگان عزیز ایجاد بشه و به دنباله بحث بپردازیم.
بله، بسیار خوب. اگر خاطرتون باشه دفعه پیش که با هم صحبت میکردیم راجع به استعمار در دوران‌های مختلف تاریخ، در تاریخ جدید یعنی در 150 سال اخیر صحبت می‌کردیم که عرض کردم یه موقع بود که استعمار با حملات نظامی و قشون‌کشی همراه بود، مثل مثلا انگلستان در امریکا و آفریقا مستعمرات داشت، فرانسه در آفریقا و در اقیانوس کبیر مستعمرات داشت، هلند در اندونزی و در جاهای دیگه و از اون قبیل. این به اسمش گذاشتیم اگه خاطرتون باشه استعمار کلاسیک یا قدیمی. بعد نوع دوم بود که گفتیم استعمار نو بعد از جنگ جهانی دوم به جور دیگه مطرح شد، چون دیگه انگلیس مستعمراتش رو به یه معنی از دست داده بود، همه استقلال گرفته بودن یا داشتن میگرفتن، خیلی هاشون بعد جنگ دوم استقلال گرفتند و تجارت جهانی یه مقدار بیشتر آزاد گردید، یعنی برای تجارت لازم نبود شما حکمران در یک کشور داشته باشید، بلکه میتونستید تجارت بکنید و به نفع خودتون، یعنی به نفع کشور استعماری در خیلی از مواد. و این بود، عرض کردم که این مسئله با سیاست هم آغشته شد، یعنی استعمار در تاریخ اول وجودش با خود نظامیگری و اقتصاد همراه بود، بعد از جنگ دوم به علت قطبی شدن جهان به سیاست آغشته شد، به این معنی که علاوه بر منافع اقتصادی داشتن پایگاه و گروه بندی سیاسی نظامی اهمیت بیشتری پیدا کرد، که این در حقیقت جدیدتر در استعمار کلاسیک این زیاد وجود نداشت. و بعد گفتیم چجوری بعد از سقوط کمونیسم در شوروی یا بعد قدرت از بین رفت یا بعد قدرت دیگر باقی ماند و بیشتر تجارت یواش یواش به صورت آزادی گروید تا اینکه بالاخره در مرحله سوم مطرح کردیم که با جهانی شدن اقتصاد چگونه اون مرحله دوم از بین به یه معنا از بین رفت و جای خودش رو به چیز دیگه داد که در چارچوب تجارت و اقتصاد شرکت‌های فراملیتی که در همه جای دنیا میتونستن ثبت بشن به کار تجارت بحته گرفتن و وضعیت به طور کاملا جدیدی پیش اومد که بحث‌های مفصلی داشتیم با شما، سوالایی که شما مطرح فرمودید بودید هر دو و جوابهای مختصری که بنده داشتم خدمتتون دادم.
بله
بحث به اونجا رسوندیم. من یادمه آقای عبداللهی سوال فرمودن که این راجب اقتصادهای نفتی اشاره کردم و قرار شد اگر خاطرتون باشه یه مقدار بیشتر بپردازیم، چون خیلی مشابه یعنی به درد ما بیشتر میخوره به عنوان اقتصاد نفتی.
بله ولی آقای دکتر اگر موافق باشین یه بعضی مطالب دیگه ای طرح شده بود در گفتگوی پیشین که موکولش کردیم اونها هم به این بحثی که الان جناب علی اشاره فرمودین که من ترک کرده بودم و جمله این بود که در غیاب جهانی شدن در جواب سوالی که آقای یوسف ساده ترک کرده بودن شما پیشنهاد کردین که بهتر سوال رو شاید اینطور مطرح کنیم که در غیاب جهانی شدن چه اتفاقی می افتاد و فرمودین که به نظر شما نتیجه یکی می بود و بعد اشاره فرمودین به این واقعیت که بی‌عدالتی بعد از جهانی شدن یا به قول بعضی‌ها جهانی کردن شکل دیگری پیدا کرده. خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه با اجازه شما اول راجع به این یه خود بیشتر صحبت کنیم، چون به خصوص به یک مسئله خیلی جالب دیگه هم اشاره کردیم من رو تجربیات خودتون، اونم مسئله وضعیت چین بود که یک باورهای عمومی وجود داره در مورد چین و شما اون رو یه خود به همش دادین اگر درست بتونم بیان بکنم. مثلا اگه ممکنه خواهش کنم که در این زمینه اول صحبت کنیم تا بعد ادامه بدیم برسیم به اون مسئله جهانی شدن و کشورهای نفتی چه تأثیری داره.
یعنی در مورد چین بعد از این توضیحات یه مقداری بیشتر و مشروع‌تر گفتیم بیان بشه.
من جواب کلی داشتم و بعد جوابهای موردی در مقابل سوالهای موردی شما که جواب کلی من این بود که جمعیت جهان زیاد شده و به سرعت داره زیاد میشه، کشورهای زیادی در دنیا هستند از جمله چین و هندوستان و برزیل و از کنم که اندونزی و مصر و ایران و ترکیه و در سال در 5 سال اخیر روسیه مصرفشون عجیب رفته بالا، لیکن که پول نداشتن در قدیم، همه فقیر بودن، حالا همه پول دار شدن، در نتیجه فشار میاد روی غیر مستقیم اولا فشار میاد روی کشورهای فقیرتر، دلیلش هم روشنه، برای اینا که پول دارن اینا که اسم بودن همه پول دارن، بعضی از فروش نفت مثل ایران و روسیه، بعضی ها از لحاظ وارد شدن در پروسس صنعتی شدن مثل هندوستان و چین صادراتشون زیاد شده، پول انباشته دارن و میان خرج میکنن. در این وضعیت بازنده اصلی واقعا کشورهایی هستن که در آفریقا هستن، در کشورهای امریکای لاتین هستن که درآمدشون تقریبا ثابت، جمعیتشون داره میره بالا و در نتیجه فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشن. این یادم من جوابم این بود، ولی در این حال این که دستگاه به جهانی شدن اگر جهانی نمیشد چه اتفاق میفتاد به نظر من همین بود، دلیلش هم مسئله قابلیت عرضه هست و داشتن قدرت تقاضا. شما اگر در کشوری باشید که چیزی دارید عرضه کنید مثل نفت و نمیدونم الماس و صنعت و تکنولوژی و کامپیوتر و اینجور چیزا، بالاخره یه مقدار زیادی پول دیتون میاد که خرج کنید و به یواش یواش به یواش یواش میتونیم از این فقر بیرون بیاییم. حالا چجوری این درآمد جدید در داخل هر کشور توزیع میشه یه بحث جداگانه ایه که من الان وارد نمیخوام بشم چون در اشل جهانی صحبت میکنیم. در بعضی کشورها توزیع خیلی بده، در بعضی کشورها توزیع نسبتا مناسبه مثل اندونزی و برزیل، وضعیتشون از این نسبت بهتره تا کشورهای مثل ایران یا که به امثال هم
ببخشید من سعی دارم یه خود بحث رو چیست مثلا از اون برداشت عمومی که به قول شما از نگاه چپ شاید میشه برداشت منفی شاید یه خود بیام این طرف در و برای بحث بعدی این که در رابطه با یا دنباله بحث که در رابطه با کشور خودمون بیشتر در رابطه میشه زمینه سازی بکنم. آیا این تفاوتی که در توزیع ثروت یا درآمد در این کشورهای یا اقتصادهای متفاوت میشه بخشیش به دلیل آماده سازی زمینه های تولید ملی در اون کشورها نیست؟ مثلا فرض بفرمایید مثال هندوستان تفاوتش با مثلا چین یا الان اندونزی و برزیل اشاره فرمودید در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه به خصوص مثلا آفریقا که از یک سو این جهانی کردن یا جهانی شدن همراه بوده و یا با تشدید تنگناهای ساختارهای اقتصادی سیاسی اون جامعه بوده و در نتیجه باعث شده که سرمایه جهانی خیلی سریع وارد بشه، مجموعه منابعی که میتونستن حالا چه نیروی کار چه تولیدهای جانشین برای صادرات این حرفا رو به حرکت وا بده و چون ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی عوض نشده با ورود این سرمایه خارجی و شرکت‌های خارجی برای یه مدت چند سالی این نیروهای محرکه از اونجا مثلا صادر شدن، بعد که تموم شد رفتن و در نتیجه باعث این شده که اون فرقی که وجود داشته نه تنها بمونه بلکه تشدید بشه. در مقایسه مقام مقایسه با اون مثلا کشوری مثل هندوستان رو وقتی در نظر بگیریم، حالا باز مسئله توزیع درآمد در اونجا به جای خودش هم دیگه اشاره فرمودیم، ولی از اونجایی که زمینه های تولید ملی رو در طول سالهای بعد از مثلا استقلال هندوستان به طور نسبی فراهم شده بود، وقتی در این بازی جهانی شدن قرار گرفتن باعث شد که هندوستان بتونه لااقل در بخش تولید ملی و صادرات رشد بکنه. درست می‌گی؟
والا به نظر من به این صورت بذارین صحبت کنیم. در هر برهه از زمان میتونه کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه، بلند مدت باشه، اگر شما چیزی دارید که عرضه بکنید که دنیا را جذب بکنه، علاقمند بکنه، مثلا کارگر ارزون در چین، این نمونه بسیار کلاسیکی که صحبت شکردیم.
بله.
یا مواد اولیه‌ای که شما به خصوص در یک منطقه دارید بی کارگر یا با کارگر، مثل نفت. مثلا نفت مثلا کشورهای عربی یا ایران و خیلی زالک به هیچ وجه نمیتونه اینا رو، حتی روسیه در مقدار زیادی از بخش‌های خودش تبدیل نمیتونن بکنن به ارزش افزوده داخلی و ایجاد کار و تولید، برای اینکه نه تکنولوژیشی دارن نه اینکه میتونن بازاریابی کنن، در حال نمیتونن رقابت کنن و نه کارگر ارزون دارن در واقع، چون در ایران گرانی هست ولی کارگر ارزون هم همچین زیاد نیست، چون قیمت کارگر با وجود گرانی شدید مثلا بالاست نسبت به پاکستان و نمیدونم هندوستان و بنگلادش، برای اینکه اون پول نفت یه جور توزیع میشه به هر حال به یه کمی میرسه، به یه کم خیلی زیاد به یه کمتر، اینو بعد شاید صحبت بکنیم در توزیع این ولی وقتی این حرف شما در تئوری، من در مثلا یادم نمیاد چین عقب رفته باشه بعد از جهانی شدن یا ویتنام عقب رفته باشه، همینطور فعلا دارم میام جلو. من الان کشوری نمیشناسم که، چون این هم چیز جدیدیه، فعلا داریم کار میکنیم، مطالعه میکنیم روش. این جهانی شدن یه چیزی نیست که 40 سال 30 سال تجربه داشته باشیم و همه تحقیقاتمون به آخر رسیده باشه. یه تجربه الان داره میشه، من از برزیل مثلا نمیبینم عقب بیفته، مرتب داره سالی 60% رشد میکنه. هندوستانی که شما مثال میزنید بیشتر، ولی برزیل از اون بدتر نیست زیاد، چین از اون بدتر نیست زیاد، ویتنام از اون بدتر نیست زیاد، ولی کمبودیه همینطوری در جا میزنه، برای اینکه نتونسته وارد این چیزی نداره که عرضه بکنه، این تکنولوژی سرمایه رو جلب بکنه. بنابراین این در تئوری ممکنه حرف شما درست باشه، ولی من تجربه عملی حقیقتا ندارم که کشوری وارد پروسه شده باشه و مشکل شده باشه بیرون رفته باشه، چون هنوز ادامه میدن.
آیا که ببخشید، پس مسئله نفت اگر به عنوان یک کالای مورد مصرف جهانی است، پس چه کشورهای نفتی به چنین وضع اسفناکی دچارن؟
خیلی سوال خوبیه. کشورهای نفتی دیگه به هیچ وجه نمیتونن یعنی جنبه های دیگر پروسس تولید رو یا هیچ وقت ایجاد نکردن یا هیچ وقت نداشتن. مثل فقط استثنا میتونه نروژ و انگلستان باشه، بقیه همه در کشورهای در حال ترسما هستند که من روسیه هم خاطر نمی کنم. روسیه یه مقدار تولیدات داشت در زمانی که ابر قدرت بود، ولی تمام اونا ساختارش به هم ریخته. الان روسیه و عربستان سعودی از یه جنسن، پول نفت میفروشن عجیب و عجیب هم خرج میکنن و همش چیزی ندارن. شما نمیدونید مثلا در بازار بگردین ساخت روسیه یه چیزی پیدا کنید، چه از کشاورزی، چه از صنعت، چه از نمیدونم تکنیک یا در عربستان سعودی. ولی خب یعنی سوال شما رو غیر مستقیم، ایران هم شامل اینا میشه متاسفانه.
در رأسش قرار میگیره.
بله دیگه، نایجریه، ایران، ونزوئلا، همینطوری عرض کردم خیلی از این نروژ و انگلستان، بقیه همشون در یه خطه. حالا علت تاریخی داره، علت فرهنگی داره، علت سیاسی داره، بله همه اینا وجود داره و یه علتش هم میتونه باشه که استعمار کلاسیک که ادامه داشته و هنوز نتونستن قد راست کنن مثلا، ولی تنها علت نیست، یعنی اینطوری نیست که فقط تنها علت اون باشه، یکی این باشه که نتونستن اینو واقعا این پول عجیبی را که در اختیار داشتن تبدیل کنن به تکنولوژی، آموزششون گسترش بدن، بازاریابیشون رو گسترش بدن و بیفتن مثل هندوستان به پروسس صنعتی.
در یک پروسه تولید،
پروسه تولید، بله، یا پروسه تولیدی و صنعتی هم که موندم مصرف کردم، اول هم شدم متاسفانه، چون وقتی که شما پول علکی دستتون هست به تولید علاقه ندارید دیگه، یعنی به یه جوری مصرف میکنید و رقابتی نمیشید، وارد رقابت نمیشید. مثلا شما دارم مثلا کارگر ویتنامی یا کشاورز ویتنامی 18 ساعت در مزرعه کار میکنه، ولی من فکر میکنم در ایران کشاورز 18 ساعت در مزرعه کار بکنن، شاید بعضی ها بکنن ولی خیلی ها. این به طور کلی اینا نتوستن یا به علت سیاست های غلط دولت هاشون که فکر میکنم عمده همین باشه، صادقانه میخواییم صحبت بکنیم،
بله،
و یا اینکه به علت فرهنگی کمکار کردن یا به علت های دیگه اینه بحثشون رو بقیه بیشه عرض کردم. این عربستان سعودی و مثلا امارات متحده، عراقی ها، اصلا ایرانی ها دست به سیاسی که نمیزنن، فقط نفعی فوشن رو خرج میکنن، نتونستن اون آرزوی شما
رو برآورده کنن. آیا دکتر یک مسئله دیگر هم، یک سوال دیگر که آیا شما فکر نمی کنید یک مدیریت صحیح اجتماعی باعث بشه که یه جامعه تو همین مسیر بیفته و در این راستا حرکت کنه و در ذهن حتی بتونه اون عیوب فرهنگیش هم ضعف کنه؟
حالا خیلی صمیمانه بهتون بگم، به نظر من تمام مسائل سیاسی، اگر مسئله سیاسی و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی فردی و اجتماعی و اینا در یک کشوری به وجود بیاد. بله این تمام اینا عملیه، بدن که تمام مردم عقلشون رو هم می‌ریزند و یه کاری میکنن. وقتی که این دیکتاتوری مذهبی، دیکتاتوری نمیدونم تاجی، دیکتاتوری نظامی، دیکتاتوری شخصی، بستگی داره به اینکه یا عمامه ای یا اون یکی در عربستان سعودی عمامه میگیم دیگه به اونا.
بله
بعد فرق دیگه، اون اصلا شاه عربستان سعودی خدای روی زمین دیگه در اون کشور.
بله
به یک کشم هم زدن میتونه 6 نفر اعدام کنه، 60 نفر رو ببخشه، 40 نفر رو در فساد شریک بکنه. خیلی صمیمانه بگم ایران هم دقیقا همینطوره. بنابراین در این شرایط شما چه انتظاری دارید؟ وقتی معلم صحبت خواب پا میشه میدونه که شاگرداش جاسوسی میکنن، وقتی حرف نمیتونه سر کلاس بزنه، وقتی زندگیش تامین نیست، آزادی حتی حرف زدن نداره، حتی از خانواده خودش حرفای سیاسیشو مخفی میکنه، شما در این جامعه چه انتظاری دارید که مردم به فکر بسری بیفتن؟ حالا پیدا میشه که اقلیتی شروع میکنه به مبارزه سیاسی، یا اعدام میشه یا میره زندان یا حبس میشه یا خونسرد میشه دیگه. و همین هزینه هایی که در کشورهای دارن منحرف میشه از بحث اصلی، ولی مربوطه. وقتی شما جلو افتکاری میگیرید، جلو آزادی رو میگیرید، خیلی صمیمانه به شما میگم هیچ شانسی نیست. برزیل آزادی واقعا هست. الان شما میتونید ببینید در 10 سال 15 سال اخیر در انتخابات مختلفش واقعا آدم میتونه امتیازی به اینها بده. یا هندوستان امتیازش داده شده است از لحاظ دموکراسی و مردم آزاد رو حرف میزنن، کارها شروع میکنن، افتکارات وسیله پیدا میکنه رشد بکنه. وقتی اینها نباشه، نمونه های زیادی جلوی چشمون هست دیگه، مثل هایی که زدم، روسیه، عربستان سعودی، ایران، غیره و غیره.
در ضمن جناب صراف، یک نکته بسیار مهم هم اینه که در و ایجاد سانسور و اختناق از حرکت های مردمی جلوگیری می کنند، در کنار یه هزینه گزافی هم می خواد که به این کار بپردازه.
صد بسر. یعنی هزینه های نظامی و پلیس مخفی و نمیدونم زندان و تمام اینا مطرح دیگه. چه در زمان شاه تریجن دیدیم و چه در زمان مذهبیون داریم می بینیم دیگه، تعارف نداره. یعنی قسمت اعظم این درآمدهای نفتی صرف همین کارا میشه دیگه. مثلا شما خیال میکنید که مثلا بودجه سپاه پاسداران و بسیجی ها بودن حتی خیلی عظیمی دیگه، چون اینا همه این اسلحه ها رو میخرن میارن دیگه یا مونتاژ میکنن. اینا که نمیتونن چیزای خودشون تولید کنن دیگه، چیزای بعضی چیزا رو، ولی اکثرا مونتاژ دیگه. چون شما وقتی نمیتونید فلز رو تبدیل بکنید به یه چیز دیگه، به مبنای صنعتیتون ندارین که.
بله
خیلی باید همه چیز رو یا تکنولوژی یا وارد یا فرمول وارد میکنید یا کالای آماده میخرین، همین چیز هست دیگه. یا بالاخره باید بیادید و یعنی خرجه.
بله یعنی هزینه کنید دیگه.
هزینه های خیلی متبرقه
به تولیدی کاملا مصرفی. از اونجایی که توی کشورهای نفخیز غیر از نروژ و انگلستان که فرمودین بقیه به همین بلایی که چند دقیقه در موردش داریم صحبت میکنیم مبتلا شدن و مبتلا هستن، من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه باز دوباره بیشتر در رابطه با تفاوت‌ها و تشابه‌های کشورهایی مثل هندوستان و برزیل که به دلیل وجود آزادی‌های نسبی توانستن در این پروسه جهانی کردن یا جهانی شدن استفاده بکنن و رشد کردن و در مقایسه با و چین از سوی دیگر اگر ممکنه صحبت بفرمایید، به خصوص در مورد تفاوت‌های هندوستان و چین خیلی فکر می‌کنم جالب باشه اگر بنا به تجربیاتتون صحبت بکنیم. یه طرف با یک سیستم سیاسی نسبتاً آزادی روبرو هستیم و از طرف دیگر یک سیستم بسیار بسته ای که اشاره کردیم که تمام این بیشتر شرکت های دولتی هستند که با شرکت های خارجی در شراکت هستند و اونان که تصمیم میگیرن کارگرها کجا برن این حرفا و وضع مردم چه خیلی بهبود هم پیدا نکرده.
دقیقا همینجوره. شما اگر نتیجه رشد اقتصادی چین و هندوستان رو در سال اخیر با هم مقایسه بکنیم، چون من خوشبختانه به همه اینا من دسترسی دادم، به اینا پخشن، یه چیزی محرمانه نیستن، و اینکه میبینیم که چقدر اختلاف هست. در هندوستان منافع حاصل از این رشد اقتصادی خوب به ایجاد گروه های طبقه متوسط منجر شده، یعنی واقعا در یه پروسه یا برنامه رشد اقتصادی هدف، جزئیات رو بذاریم کنار، هدف این است که شما هرچی میتونید از گروه اول بکاهید که ثروتمندان باشن، از گروه سوم بکاهید و به گروه دوم بیفزایید. یعنی این هدف علمیست خیلی از روی هم دلیلم گاهی وقتا شما میبینید که هر جا کشوری گروه متوسط زیاد میشه، این علامت رشد خوبی میدونن که به نظر من هم همجا باید باشه.
آیا که منظورتون از گروه اول و سوم توافقات
مثلا به قسمت اعظم پول به ایشون میرسه در پروسه تولید، مثلا زیادی به عنوان بهره تفکر بازاریابی و تولیدی خودشون رو برمیدارن، مثل شرکت های بزرگ هیئت مدیره، نمیدونن اونایی که قسمت اعظم سهامو دادن غیر ذالک، اونایی که به هر حال از لحاظ مالیاتی در طبقه بالا قرار میگیرن، یعنی مالیات باید بیشتر بدن، یعنی ثروتمندا به طور کلی. این ثروتمند میتونه هنرمند سینما باشه، میتونه عرض کنم که یک سردریس یک بنگاه باشه، یا یه دلال باشه، یا خرید و فروش زمین بکنه. به هر حال گروه اولا، یعنی از لحاظ درآمد. گروه سوم هم اونایی هستن که یا زیر خط فقر، من تعریف خط فقر هم فرق میکنه مثلا در ایران یا در امریکا یا در کشورهای اروپایی. در کشورهای اروپایی و امریکا وقتی میگیم خط فقر خیلی بالاست، یعنی خونه دارن، مسکن دارن، غذا دارن، ولی بهتاش مثلا خرج درست حسابی خرج هزینه بهداشتی ندارن، یا سینما یا تئاتر نمیتونن زیاد برن، یا اپرا زیاد نمیتونن برن. ولی در اینجا مسئله خط فرق مسئله واقعا مبانی اولیه زندگی، یعنی دکتر رو نمیتونن قبابینن خیلی کم، اونا هیچی شما نمیتونید به حد کافی کالوری لازم به بدنتون بفرستید. توی آفریقا دارید که وضع بدتره، یعنی شما میتونید از گرسنگی نمیرن دیگه، این روش خبر دارید به علت فرقیه مواد غذایی که اتفاقا تحقیق پیشم صحبت میکردیم، من اشاره کردم که به زودی کالاهای دیگه هم به سرنوشت نفت دوچار خواهند.
بله
و خط فرق فهم کنه. ولی به هر حال برگردیم به سوال شما، این گروه اول باید کم بشه، یعنی توضیح عادلانه تر سبت به چیز به ترم عمومی. گروه سوم که فقیر فقرا هستن مرتب در پروسه تولید پول زیادی گیرشون میاد که یه خود نیمه ثروتمند باشن یا متوسط باشن که بتونن اون کالاهای اولیه رو از غذا و مسکن و غیر ذالک به دست بیارن. در هندوستان که شما به توضیح ثروت نگاه میکنید، در هندوستان هنوز هم فقیر فقرا هستن، شکی نیست، ولی اون تعدادشون کم میشه، هی طبقه متوسط زیاد میشه و بالعکس سیستم مالیاتی خوبی ایجاد کردن، خوب مالیات میگیرن از اونایی که پول زیادی به دست میارن. در چین شما بدید خیلی وضع فاحشی میبینید، اختلاف خیلی زیاده. در چین همه همینطوری فقیر موندن، برای اینکه آنچه که چین از این پروسه جهانی شدن به دست میاره به مردم خودش منتقل نمیکنه، اینو نگه میداره برای دولت و برای شرکت ها، مدیران شرکت های رده اول و کارگاه رده دوم. کارگاه مثلا شرکت های دولتی میان با بخش خصوصی امریکا و اروپا شریک میشن، یک طرف دولت یک طرف بخش خصوصی. این خیلی جالبه دیگه، این قدیمان از اتفاقات نمیفتن. و اون شریک چینی کارگر از اون میاره، اینم سرمایه و تکنیک و اینها، و در نتیجه هر دو یه منفعتی میکنن، اون سهم خودشو میبره، این سهم خودشو، چون اون شرکت دولتی سهمش میره به دولت و اون تصمیم میگیره چقدر به افراد توزیع بکنه و اون تصمیم میگیره روزی $2 به کارگر بده، میگه بسشه. اون کارگرم اون دهره از گردم شانسی ندارم، میگه خیلی ممنون، بهتر از هیچی. برای مدیر مثلا طبقه وسط هم یه خود رو بیشتر بده، مثلا این دولت تصمیم میگیره، اون بازار تصمیم، مکانیزم بازار تصمیم نمیگیره، یا اینکه مثلا کسی چقدر تولید مشارکت میکنه در نر، یعنی سهم باید ببره از پروسس تولید، دولت تصمیم میگیره، چون هنوز کمونیست دیگه و نه در ظاهر. ولی از این طرف میاد دولت خیلی ثروتمند میشه، تا جایی که میاد به دولت امریکا قرض میده. نه قسمت ارزم خدا قرضه دولت امریکا رو حتما میدونی، چینی ها میخرن،
بله
چینی میخرن، همینطوری دلار جمع کردن و با این دلار و اینو منتقل نمیکنن، این سود منتقل نمیکنن به طبقات پایین خودشون. برای اینکه دولت قدرت رو دست داشته باشه، پول قدرت میاره دیگه، یه خودش بقیهش هم سرمایه گذاری میکنه، یا حالا فساد این یکسر واجد نمیشیم چون خارج از بحث ماست، ولی فساد هم خیلی بالاست در چین. و بعد یعنی عوامل طول دولت تصمیم میگیره چجوری توضیح کنه این نتیجه کار این کارگر رو، و نتیجه تن کم منتقل میکنه، و چون هنوز عملا قوانینی وضع کردن که مالکیت آزاده، ولی در عمل اینقدر سختی گذاره بله به این آسونه نیست، شما باید از 8 جا اجازه بگیرید، نمیتونم به هر جا رشوه بدید تا بتونید مثلا یک چیز شخصی بخرید، داستانش اینطوریه. و شکست یعنی شما اگر چین رو در مقیاس دولت و در مقیاس یک مملکت اشاره بکنید خیلی پیشرفت کرده از لحاظ مالی میگم، و ولی آیا این تونسته به ملت منتقل بکنه یا نه، جواب نفسی نخیر نکرده. این نفسی فرق هندوستان چین،
بله